مردم زمین سلام، شما شنونده اپیزود شماره 26 پادکست ایستگاه فضایی هستید. در این ایستگاه مارال کوشکی، شهرزاد میرسلطانی و محمد صالح تیمار با ما هستند. این ابتدای پادکست بگم که این روزها بر روی کره زمین یا دست کم در پیرامون ما در ایران خیلی خبرهایی که جالب باشه برای گفتن نداریم. ترجیح میدیم که سر به آسمون بسپاریم، اصلا سفر بکنیم به آسمان شب، شاید خورده حالمون بهتر بشه. صالح، اگه قرار بشه که سرک بکشیم به آسمون، اولین چیزی که تو میری سراغش چیه؟
دو سه هفته پیش ما یه سفری داشتیم به کویر مرکزی ایران و وقتی داشتیم جاده انارک به سمت خروبیابانک رو میرفتیم، یه جاده صاف به ظاهر بی انتها، وقتی از پشت شیشه ماشین به آسمون نگاه کردم، سیاره مریخ، ستاره الدبران و خوشه پروین رو در یک راستا دیدم. من این منظره رو تو این 12 13 سال سر به هوا بودن تا حالا ندیده بودم و خیلی برام هیجان انگیز بود. به خاطر همین این شب
جالب بود برات؟
اینکه اینا تو یک راستا دقیقاً تو یک خط.
اگه یک خط بکشیم بالا خوشه پروین، بعد ستاره الدبران، بعد مریخ.
مریخ وسط بود، ستاره الدبران پایین.
پس یعنی مریخ بین این ستاره و خوشه
دقیقاً. یه منظره خیلی هیجان انگیز برای من که یه جورایی پیگیرم برای دیدن مناظر جدید در آسمان شب. البته سیاره ها اینو برای من همیشه رقم میزنن و نکته جالب اینه که وقتی اومدم از سفر، همچنان دارم هر شب نگاه میکنم به اینکه مریخ کجاست و جابجاییش رو نسبت به این دوتا جرم آسمانی بررسی میکنم که الان یه مثلث خیلی جذاب در واقع تو آسمان درست کردن و این شبها مریخ با رنگ سرخش در کنار ستاره الدبران با رنگ سرخ و نارنجی و خوشه پروین که کمی بالاتر قرار گرفته با رنگ آبی، خیلی منظره جذابی رو میسازن.
حالا فقط در واقع کافیه که ماه هم از اون بین بگذره، یه مقارنه یا یک اجتماع بین ماه و یک سیاره و یک ستاره و یک خوشه ستاره رو ایجاد بکنه. البته که خوشه پروین همیشه فاصله داره با ستاره الدبران که در واقع نزدیکش است یا در پیرامون صورت فلکی سور هستش. برمیگردیم به اینکه کی و کجا میشه مریخ رو دید. فقط دست به نقل بگیم که خیلی اوایل شب نمیشه دید مریخ رو، کافیه که برای دیدن یک سیاره در ابتدای شب سر بچرخونیم سمت مثلا افق شرقی آسمون. سیاره مشتریه که از همون ابتدای شب تقریبا این شبها دیده میشه.
آقای سفاریان پور، این سیاره‌ای که گفتیم وقتی داریم نگاهش میکنیم، بیا فکر کنیم که اصلا به چی داریم نگاه میکنیم. این در واقع سیاره پرنور، سیاره‌ای که گفته میشه بعد از سیاره زهره پرنورترین سیاره‌ای هست که ما میتونیم توی آسمون شب ببینیم، در واقع یک قول گازی بزرگ هستش، بزرگترین سیاره منظومه شمسی. اگر بخوایم یه مقیاسی بدیم، مقایسه‌ای بکنیم، توی حجم سیاره مشتری من میتونم 1300 تا زمین خودمون رو جا بدم.
1300 تا زمین،
1300 تا زمین رو توی حجم این سیاره میشه
یعنی
جا داد.
اگه یه توپ باشه مشتری، اون تو 1300 تا جا میشه.
و عجب. از این ترازوهای قدیمی میوه فروشی ها هست، بیاین روی کف مشتری رو بذاریم، روی کف دیگه بخوایم زمین بذاریم، نزدیک 300 تا زمین باید بذاریم تا جرم این دو تا سیاره با هم دیگه برابری بکنه. امروز به یک سیاره صحبت میکنیم که اگر چند برابر بزرگ بودش، خودش میتونست تبدیل به یک ستاره بشه و اصلا خودش درون هستش در واقع همجوشی هسته اتفاق بیفته و نور تولید بکنه.
جنسش با زمین فرق میکنه دیگه، با مریخ هم فرق میکنه.
بله، ما در راجع به یک سیاره گازی صحبت میکنیم. البته در کیهان ما به صورت کلی سیاره ها به دو دسته سنگی و گازی تقسیم میشن دیگه و توی منظومه شمسی خودمون میدونیم که 4 سیاره اولمون از جنس سنگ و خاکن مثل زمین خودمون و 4 سیاره دوم که با مشتری آغاز میشه از جنس گاز هستن. و حالا چیزای جالبی هست که ما در مورد این سیاره ها میدونیم. بعضیاش رو مدیون رصدها هستیم، بعضیاش رو مدیون ماموریت های فضایی هستیم. مثلا خیلی از شنونده ها ممکنه فکر کنن که فقط سیاره زحله که حلقه داره توی منظومه شمسی، ولی ما میدونیم که تمام سیاره های گازی، حتی این مشتری که داریم راجعش صحبت میکنیم، به دور خودش حلقه داره و مثلا این دستاورد ماموریت های فضایی بوده، چون مثلا ما حلقه هاشو نمیتونیم که از روی زمین و با تلسکوپ های زمینی ببینیم و رفتن فضاپیماهای مختلف مثل پایونیرها، مثل کاوشگرهای وویجر و الان که داریم صحبت میکنیم مدارگرد جونو داره همچنان اطراف مشتری کار میکنه و سعی میکنه که برای ما از این سیاره خود قمرهاش، قمرهای بسیار بسیار جذابی که مشتری داره، اطلاعات بفرسته و همه اینها باعث میشه که ما این سیاره رو بشناسیم. و خب هر چقدرم که اطلاعات داشته باشیم در مورد این سیاره، زمانی که نگاهش میکنیم توی آسمون شب، به نظر خود من شگفت انگیزتر هستش.
اما همه چیز به سیاره مشتری خلاصه نمیشه. وقتی این شبا به آسمون نگاه میکنیم کافیه که یه خورده هوشیار باشیم، یه خورده صورت‌های فلکی رو بشناسیم، یه خورده در واقع شکل و شمایل و رنگ سیاره‌ها رو بشناسیم تا بتونیم یکی از جذاب‌ترین یا بهتر بگم یکی از فوتوژنیک‌ترین سیاره‌های منظومه شمسی رو در آسمون بیابیم.
زحل زیباترین سیاره منظومه شمسیه، بعد از مشتری بزرگترین سیاره منظومه
شمسیه. جورج کلونیه بس خودش.
خیلی خیلی زیاد و مثل هر سیاره گازی دیگه تعداد زیادی حلقه داره که خب بیشترین و زیباترین حلقه ها رو بین سیارات گازی سیاره زحل داره.
اگه قرار باشه که یه فیلم سینمایی بسازیم که نقش هر کدوم از سیاره ها رو بدیم به یه بازیگری، شما مثلا حالا گفتیم الان زحل جورج کلونی، اگه قرار باشه مشتری رو براش بازیگر انتخاب کنیم کیو انتخاب میکنید؟ بیاین الان انتخاب بازیگر رو بکنیم ببینیم شبیه کیه.
من اولین گزینه‌ای که به ذهنم رسید بازیگر ایرانی بود، آقای اکبر عبدی.
به دلیل چاق بودن و کپول بودن و اینا من آقای بهمن فرمانا رو به ذهنم میرسه، چون هم سن و سال دارن هم چاقن، هم البته آقای فرمانا رو به زحل هم میخورن به خاطر که همیشه کلاه سرشونه، کلاه شاپو سرشونه، یه حلقه‌ای هم هست دیگه.
آقای فرمانا رو فکر نمی‌کنم اونقدری در واقع از خود گذشتگی بکنن، چون سیاره مشتری به خاطر جاذبه‌ای که داره در واقع میتونه که اجرام سرگردان رو به سمت خودش بکشه. آها. و اگر ما مشتری رو نداشتیم الان کلی سنگای فضایی ممکن بود با زمین برخورد
کنه. خب شما میگین اکبر عبدی گزینه خوبیه برای بازی کردن؟
فکر کنم نه، خود گذشتگی دارن ایشون.
حالا شما چطور میگی؟ خاگه بخوای
اعتراض بکنم
بفرمایید،
شما زحل چرا آقا تصویر می‌کنی؟
باشه شما شخصیت خانم رو بگید.
من اگه مد نظرم باشه خانم السا هاسک. آها. خیلی به نظرم نمایش
ایشون حلقه دارن آقای تیمار.
خب حلقه دارن دیگه.
خب شما راجبشون نظر نه.
خب نه.
حالا به هر حال اگه قبلش مریخ بازیگر باشه،
آقای جیسون موموا خیلی به نظرم تصویر خوبی از سیاره مریخی که خدای جنگ بوده در اساطیر.
عجب. بریم به سراغ سیاره زهره، الهه زیبایی اگر بخواد باشه. دیگه حالا کیو انتخاب میکنی؟
الهه زیبایی نمیدونم واقعا نظری ندارم، چون تو دنیای بازیگرا خیلی
نیکول کیدمن خوب نیست واسه سیاره زهره،
خیلی پیر شدن دیگه.
شاید شارلیز ترون.
اوکی باشه، بسیار خوب. و عطارد تهدیگ منظومه شمسی، سیاره کوچولوه،
سیاره بازیگر کتک خورد
فوتبالیست، یا روبرتو کارلوس میافتم.
حالا به غیر از فوتبالیست اگه قرار باشه که نقشی رو بازی بکنه، چرا گفتی روبرتو کارلوس؟
به خاطر اینکه اوتارت خیلی تند و تیزه دیگه، اگه یادمون باشه روبرتو کارلوس هم خیلی قد و قامت کوتاه و ریز نقش بود و خیلی تند و تیز بود. و نکته همینه که اوتارت هم در واقع کوچکترین سیاره منظومه شمسی و خیلی سریعتر از هر سیاره دیگه به دور خورشید میچرخه. اصلا در فارسی به عطارد میگن تیر و در واقع این تیر به خاطر همون سرعت زیادش در چرخش به دور خورشید روش نهاده شده.
و حالا برسیم به سیاره زمین یا نرسیم؟ اگه قرار باشه که زمین یه بازیگر باشه،
راستش بخوام این زمینی که ما میشناسیم انقدر در سرگردانی به سر میبره از طرف ماهایی که داریم روش زندگی میکنیم، خیلی منو یاد حمید هامون میندازه، خسرو شکیبایی در فیلم هامون.
من اومدم بگم سیلوستر استالونه وقتی نقش راکی رو بازی میکرد و وقتی که کتک میخوردش و پای چشش پر از کبودی بود و صورتش
ولی همچنان سرپا بود،
ولی سرپا بود، ولی درست میگی به حمید هامون خیلی نزدیکتره. اگه قرار باشه که در واقع تو همین بازیگر گزینی برای منظومه شمسی ادامه بدیم، بریم بعد از زحل میرسیم به اورانوس. اورانوس کی بازی کنه نقششو؟
اورانوس تو الهه ها به معنای یک مرد خوش هیکل و قوی هیکل و خوش اندامه.
من دنبال یه آدم تنبل میگردم.
انتخاب خیلی به جای بود.
ولی من دنبال یه آدم تنبل دارم میگم، چون محور سیاره اورانوس نزدیک به 90 درجه انحراف داره. آره، ما میگیم این سیاره خوابیده.
افسردگی کیانو ریفز.
آره، میتونیم یه آدم افسرده یه خواب رو براش.
ولی جیم کری به عطارد هم میادش به نظر من. حالا البته عطارد به خاطر حالا اون گوریز پایش و اینا همون بازیگر ریز نقش براش خیلی مناسب تره. ولی شاید در واقع جیم کری بیشتر شبیه ستاره دنباله دار باشه، ستاره که همینطور جست و خیز کنن از این ور به اون ور میره. البته ستاره دنباله دارم یه نقش پیره به نظرم، یعنی یه خورده مسنتره،
قدمتش زیاده. آره، باید بریم سراغ
مثلا خانم ژاله اولوف، یه ستاره دنباله دار میتونن.
آره،
باشن.
آره، واقعا دنباله دار فوق العاده.
دنباله دار فوق العاده ایم. بله، من موافقم.
دنباله دار. ببخشید.
ببینید، نگاه کنید، الان اینجا یه بحثیه بین دنباله دار یا ستاره دنباله دار. میدونید که من و شما هممون استفاده میکنیم از واژه ستاره دنباله دار، ولی منجما به ما یادآوری میکنن که ستاره یه چیزه، دنباله دار یه چیز دیگه است. دنباله دار چی آقای تیمار؟
دنباله دارها به قول خارجی ها گلوله های برفی کثیفی ان در ابعاد بزرگ در فضای خارجی منظومه شمسی یا در کمربند کویپر یا در ابر اورت و ترکیبی ان از سنگ و یخ که در واقع به خاطر بعضی اختلالات گرانشی از سمت سیاره مشتری از سمت خورشید وارد منظومه شمسی میشن. وقتی کمی وارد شدن به سبب فشار تابشی خورشید اون گاز توشون شروع میکنه به بخار شدن، اون گاز تسعید میشه و در طی فرایند در واقع مفصل یه دنباله پشت سرشون شکل میگیره. پس اینا ستاره نیستن.
آها، به همین دلیل. ولی ستاره ها باید بدونیم که در واقع اجرامی بسیار بزرگتر هستن، توده های گازی غول‌پیکری که درشون همجوشی هسته‌ای اتفاق میفته، مثل خورشید خود ما که حالا معروف دیگه به معنی ستاره متوسط. میخوام کوچیک شما عین خواهر شوهرانش هستین دست به سینه، موضوع چیه؟
دارم گوش میکنم، دارم یاد میگیرم.
از چی؟
از صحبت هایی که منجم ها دارن.
اساتید اجازه بدید که
اینم بگم که میونه صحبتتون ستاره دنباله دار مال یه آهنگ دیگه یه و اصلا صحبتش فرق میکنه دیگه. کلا ستاره دنباله دار، ستاره سوربی، اینجور چیزا رو منجم ها نباید بپرسن، خواننده ها باید بپرسن.
ما فقط از اینا استفاده میکنیم در شبهای رصدی. گوش میسپاریم.
ولی ستاره دنباله دار ترکیبش سابقه پیشینه تاریخی داره دیگه، یعنی در گذشته اینها رو در آسمان شب میدیدن.
یه ستاره میدیدن که دنباله داره
آرزو هم میکردن
و بعد توی خیلی از در واقع کشورها نشونه بدی میدونستنش، نحس بودش، شون بودش. مثلا اگر که یه بیماری فراگیر شده بود همزمان یه دنباله داری در آسمون رد میشد، مثلا اینو ربط میدادن به اون یا پادشاه عوض میکردن. ولی خب
ناپلون عوض شده بودش مثلا، یه همچین مقیاسی
مثل فرایندی که در اون همگیری تا اون در اروپا رخ داد، یه همزمانی گویا وجود داشته به لحاظ تاریخی با گذر یک دنباله دار.
آقا الان ما توی این بلبشویی که هستش، این کرونای لعنتی که تمونش، ملکه الیزابت اونجوری شده شو اینها، اصلا اتفاق نجومی خاصی افتاده که الان این همه همه چیز در هم بر همه؟ آقای
مریخ و خوشه پروین و
خب این که قبلا هم اتفاق افتاده،
چیز عجیبی نیست.
یعنی باید یه جور ربطش بدیم دیگه، عصر آکواریس و اینا نیست.
به نظر ما باید یه پیج اینستاگرام داشته باشیم، فالوور زیاد جذب بکنیم، به این روش تبلیغات که کاسبی بکنیم، وگرنه این صحبت‌ها جز این چیزا توجیهی نداره دیگه.
آها، توی ایستگاه فضایی هم همینه دیگه، بعد بمونیم همینجوری کنسرو بخوریم. اگه قرار باشه که غذای خوب بخوریم بهتره که یه پیج طالبینی نجومی بزنیم. نه
والا من نمیدونم، اینجا فرمانده نشسته واسه خودتون میخواین پیج بزنید، دارید میبرید میدوزید، من واقعا نمیدونم آقای سفاریان پور. ولی واقعا اگر قرار مسیر ایستگاه فضایی از علم خارج بشه و بره به سمت دنیای شبهل، من همینجا
پیاده میشم فضایی... دنیا وایس من میخوام پیاده
شم. ایستگاه وایس من میخوام پیاده شم.
خب به نظرم ایشون رو پیاده کنیم، بعد اون پیجر هم نذاریم.
بچه بیم رای بگیریم آیا پیادهشون بکنیم یا نه. او این همه دست بلند شده. بله، باورم نمیشه. بله.
کلن چند نفر توی نیستگاه الان حضور دارن این همه دست؟
یعنی شما بقیه رو نبینین خانم؟
اینا فقط توت است. من همچنان با اقتدار در ایستگاه فضایی باقی خواهم ماند.
نگاه از بالا به پایین فرمانده باعث میشه که باقی دستا رو نبینه.
بله،
مقبولیتشون رو همیشون از دست میدن با این کار.
از جمله در واقع یعنی شما احمد فیاض هم نمیبینید الان؟ میخوایم عاشقانه فضایی رو بشنویم با احمد فیاض.
آقای فیاض اصلا انقدر در واقع روی مهربانی دارن، اصلا در این آشوب ها و در واقع سرکوب ها شرکت نمیکنن. و اینکه من نمیدونم
سرکوب
وجود داره،
شما سرکوب دارین میکنین ما رو،
شما دارید فرمانده و فرماندهیش رو سرکوب میکنید، شما هستید.
به نظرم امشب خانم میرسلطانی رو رها میکنیم در فضا.
آقای تیمار، ما داشتیم یک بحث علمی میکردیم، اطلاعات علمی میدادیم به شنوندگانمون. بله. باز شما طبق هر اپیزود دوباره بحث رو بردیم به فرمانده. به چی میخوایم برسیم؟
من راستش بخواین نیاز به فرماندهی ندارم، چون خودم مخفیانه دارم ایستگاه رو اداره میکنم، شما حواستون نیست.
تا بوده همین بوده. من ترجیح میدم برگردیم به مسیر علم.
برگردیم به مهد کودک ایستگاه فضایی. خب رسیدیم به این که اورانوس اینه یه مرغبریونه، در واقع محور همه سیاره ها اگر عمودیه یا یه خورده متمایله مثل زمین که فصل داره و اینها، برای اورانوس کاملا در واقع افقیه. و گفتید که کدوم بازیگر خوبه براش؟
حالا گفتیم که افسردگی کیانو ریوز بهش میاد دیگه.
آخه نه بالاخره یه نفری که به نظرم خیلی تنبله رو بعد در نظر گرفتم، چون آهسته هم حرکت میکنه دیگه.
من نظرم رضا شفیعی جمعه توی سریال قدیمی که حالا من بچه سالم بودم میدیدم، بامشاد بود، خسته، همش به زور بلند میشد بره سر کار.
هنوز خیلی در واقع فیتش نیستش،
خویای اون خستگی نیست.
آره یه خورده بعد همچین هم کول هم خسته است هم تنبل آروم حرکت میکنه. شاید وودیالن بد نباشه.
آخ دقیق خودشه اصلا. آمیر سلطان شما نظرتون چیه؟
بنده هم موافق هستم. بله
بریم سراغ سیاره آخر، نپتون. نپتون اگه قرار باشه که بازیگر نقش رو بازی کنه،
یک بازیگر سرمایی رو انتخاب کنیم، چون به خاطر فاصله زیادی که در واقع این سیاره از خورشید داره، دما به شدت در منطقه که این سیاره وجود داره پایین هستش و
مقاومه در مقابل سرما دیگه، همچین شخصیتی
باید. یا بیچاره گیر کرده تو اون سرما دیگه، چاره ای نداره دیگه، جبره.
گیر کرده تو اون سرما، یاد اون فیلم رونانت و بازی لئوناردو دیکاپریو میافتم.
آره خیلی خوبه، موافقم. دیکاپریو نقش نپتون رو بازی بکنه. یه بار مرور بکنیم، نپتون شد دیکاپریو، وودیالن برای اورانوس، برای زحل گفتین که خانم باشه،
من گفتم که خانم السا هاسک باشه.
خیلی خوب، خانم هاسک. برای مشتری گفتید اکبر عبدی.
بله اکبر عبدی.
گزینه دیگه نداره، این گزینه خارجی نداره، این بازیگر
گفتم
هالیوودی.
دیگه جیسون موموا.
جیسون موموا
که خیلی گویا
برای زحل.
راست میگی، برای مریخ.
برای مریخ گفتین اونا. آره.
البته ببین داریم کم میذاریم، آخه مشتری ابهتی داره برای خودش.
آره ابهت داره، ولی اون حالت در واقع همچین خیلی جورج کلونی رو نداره دیگه.
خب برجهت باید یه بازیگر مثلا قوی هیکلی هم انتخاب بکنیم دیگه، چون مشتری برجهت ما رو داره حمایت هم میکنه.
آها اگه قرار باشه مشتری رو، فقط چاق بودنش رو در نظر نگیرین دیگه.
میگن ظاهر بین نباشین.
خب حالا بالاخره مشتری گفت.
نظرتون در مورد آرنولد چیه برای سیر مشتری؟
آرنولد هم خوبه، هم قویه، هم سن و سال داره. آره، هم ترمیناتور بوده و اینها. خب رسیدیم به زحل، گفتیم که کی باشه، خانم
السا هاسک،
خانم هاسک باشه. آرنولد هم شدش در واقع سیاره
مشتری.
رسیدیم به مریخ که آقای
جیسون موموا،
آقای موموا هستن دیگه. میرسیم به زمین، گفتیم کی خوبه زمین رو بازی کنه،
حمید هامون
خوبه. خسرو شکیبایی نقشش بازی میکنه. رسیدیم به زهره. خانم کیدمن رو واقعا نمیخواین قبول بکنی؟
نه.
ایشون هم خوبه، ولی من شارلیز ترون رو ترجیح میدم.
خیلی خوب باش دیگه، نسل شما دیگه، انتخاب با نسل شما. شنوندام
واقعا سیمای آقای تیمار رو این کامنت انتخاب
سیمار رو با قلبم چیکار کنم.
خب و بریم سراغ
اوتارت
دیگه، روبرتو کارلوس رو داریم.
خب
مثل همونه.
باشه.
بازیگر ایمپ در گیم آف ترونز هم خیلی خوبه. آره
هم
تیریان لانیستر، ولی خب تند و تیز نیست. اون
تند و تیز بود دیگه، هر جا جنگ بود و درد سر بود خیلی سریع جون سالم به در می برد. و
آره ولی اون اوتارت خیلی سرعتیه، با مثلا 88 روز یه دور مدارش رو دور خورشید میچرخه.
پس فکر کنم روبرتو کارلوس رو بعد دعوت کنیم.
آره یکی
من موافق همین روبرتو کارلوس هم.
اشکال نداره، خیلی از فوتبالیست ها به دنیای سینما وارد شدن. پس روبرتو کارلوس برای نقش سیاره اوتارت. خب حالا رسیدیم به این که بریم برای فیلم برداری در فیلم سینمایی که به نوعی منظومه شمسیمون رو داره به ما نشون میده و توصیف میکنه. ولی از این دور نشیم که ما شروع صحبتمون با سیاره مریخ، با سیاره زحل، با سیاره مشتری بود و گفتیم که این شبها در دنیای واقعی، در دنیای به غیر از دنیای سینما، چطور میتونیم سیاره ها رو در آسمان شب ببینیم. مشتری رو گفتید که کی بعد ببینیم خانم
حدوداً اوایل شب به افق شرقیمون که نگاه بکنیم این سیاره رو میتونیم
طلوع کرده از افق کرده. و ارتفاع هم گرفته.
ارتفاع گرفته. بره. و همون در واقع ساعت‌های 9-10 شب دیگه خیلی ارتفاع بالایی هستش و میشه به راحتی تشخیصش داد.
میشه پیداش کرد.
گفتید برای دیدن مریخ بعد که بریم به آسمون نگاه کنیم.
مریخ رو بهتره که بگذاریم یه مقداری از نیمه شب بگذره.
12 به بعد.
حوالی ساعت 12-1 شب، بله. و میبینیم که از افق شرقی اومده بالا و یه مقداری هم ارتفاع گرفته و در کنار ستاره الدبران دو تا سوژه در واقع دو تا نقطه نورانی سرخ و نارنجی رنگ رو به راحتی میتونیم تشخیص بدیم که یکی سیاره مریخه و یکیش ستاره الدبران.
و حیفه که در واقع اون دورور بیشتر سرک نکشین، خوشه پروین رو نبینید. خوشه پروین هم که در دوردست‌ها خیلی دورتر از در واقع سیارهای منظومه شمسی قرار گرفته، یک مجموعه ستاره‌ایه که نزدیک همان واقعا.
بله بله، یک خوشه ستاره‌ای بازه که اجتماعی از ستاره‌ها که با هم برهم کنش گرانشی دارن. و نکته جالب به طور کلی راجع به خوشه‌های باز اینه که در طول زمان، در طی چندین میلیون سال، به خاطر اینکه اون باندینگ گرانشی، اون اتصال گرانشی بین ستاره ها اونقدر قوی نیست، اینا پخش میشن در فضا و دیگه خوشه نخواهند بود.
آها، پس یعنی نمیتونیم بگیم که خوشه باز خوشه جوونی هستش، خوشه کروی خوشه پیری
چرا
هست؟
چرا میتونیم بگیم دیگه خوشه های باز جوونن و جوون مرگ هم میشن و خوشه های کروی به خاطر اینکه خیلی فاصله ستاره ها توشون کمتره، باندینگ ستاره ها، این اتصال گرانشی ستاره ها قوی تره، پیرو همون قانون جهانی گرانش نیوتن که همون باش آشناییم، و اینها مدت طولانی تری میمونن و خوشه های کروی که ما میشناسیم هم عمر کهکشان راه شیرین تقریبا.
این رو یادآوری بکنیم که ما همزمان داریم راجع به سیاره ها صحبت میکنیم، همزمان داریم راجع به ستاره ها صحبت میکنیم در آسمون، و البته اجرام دیگه ای که در داخل کهکشان راه شیری ما هستن، مثل خوشه پروین که الان بهش اشاره کردیم که همین حوالی مریخ و ستاره دبران میشه اون رو پیدا کرد، با چشم به صورت یک توده ستاره های خیلی نزدیک به هم دیده میشه، حالا با دوربین دو چشمی هم که فوق العاده دلبر و واقعا جذاب اگر با یه دوربین بهش نگاه بکنیم. بریم سراغ سیاره زحل که مارال کوچکی در این اپیزود برای ما یه مقدار راجبش گفت، حالا بیشتر هم راجبش میشنویم. دقیقا در واقع کجا قرار گرفته؟ کی میتونیم ببینیمش؟
سر شب تو افق جنوبی، ارتفاع خوبی از افق گرفته، میتونیم
صورت فلکی هست
جد، میتونیم با چشم غیر مسلح ببینیم. ساعت های 3 و 4 صبح هم دیگه غروب میکنه و از دید خارج میشه.
اونم باز سوژه خیلی خوبیه که با یه دوربین دو چشمی به سراغش بریم، خیلی جذاب دیدنش. همون حلقش هم سعی میتونیم بکنیم که ببینیم، هم میبینیم هم نمیبینیم و اینها، خیلی بامزه است. از حالت یک نقطه خارج دیگه به هر حال. و سیاره مشتری هم که حالا قبلا شهرزاد میرسلطانی گفتن که از ابتدای شب دیده میشه، اون هم سوژه خیلی خوبیه که با یه دوربین دو چشمی ببینیمش و احتمالاً شاید میتونیم قمرای گالیلهش هم رصد بکنیم که خود اون هم یه داستان جذابیه. برگردم به زحل، شهرزاد میرسلطانی گفتن که در مشتری حدود 1300 تا کره زمین میتونیم جا بدیم در داخلش اگر یه توپ در نظر بگیریمش. گفتش اینقدر بزرگه، به همین دلیل در واقع ما میتونیم بهش بگیم قول منظومه شمسی. زحل گفتی در مقام دوم قرار میگیره.
بله.
اون چطوره؟
اگر که بخوام با یه مثال دیگه، با یک تمثیل دیگه بخوام براتون بگم، فکر بکنید اگر که قطر خورشید اندازه ارتفاع یخچال سایت باشه، اون وقت زمین اندازه یک سکه 5 ریالیه و زحل اندازه یک توپ بسکتبال. وقتی میگیم یک قول گازیه، یعنی یک جرم بسیار 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 بزرگه که البته بعد از سیاره مشتری، که این قول بسیار بسیار بزرگ خیلی هم سبکه. یعنی ما اگه یه استخر داشته باشیم که بتونیم سیاره زحل رو بندازیم داخل آب، مثل یخ میاد روی آب قرار میگیره، چون چگالی خیلی پایینی داره. آقای سفاریان
پور، سبک منظورشون همین چگالیه کمه یخ. ما تو مدرسه میگفتیم سبک، معلم دوام میکرد میگفت نه آقا این خیلی سنگینه، فقط چگالیش
چگالیه پایینی داره.
پس با این حساب در واقع با یه سیاره قولپیکر روبرو هستیم. بله. وقتی که داریم سیاره زحل رو نگاه میکنیم و وقتی که به عکسای فضایی نگاه میکنیم، میبینیم که طوفان‌های عجیب و غریبی هم در داخلش هست، انگار که این توده گازی یک توده بیقراره.
سیاره زحل هم همونطور که میدونیم مثل سیاره مشتری که یک طوفان خیلی معروف داره در کنار باقی طوفان‌هایی که روی سطح این سیاره داره اتفاق میفته، مملو از طوفان‌های عجیب و غریبه که ما توی قطبینش مثلا میتونیم ببینیم. یک طوفان 6 ضلعی توی قطب شمالش داره که اون یک طوفان مغناطیسیه و مثل بیشتر سیارات گازی، این فرایند رو هم رو سطح سیاره زحل ما شاهدش هستیم.
و اگه قرار باشه که تو بین این سیاره ها انتخاب بکنیم، حالا میدونم که تو این اپیزود در واقع خیلی تصادفی شهرزاد رفت سراغ مشتری، مارا رفت سراغ زحل، صالح رفت سراغ سیاره مریخ، اگه ولی قرار باشه که واقعا رأی بگیریم بگیم که یکی از این سیاره ها اصلیه هستش، اون شماره یکی که ما هستش، اگه بخوایم همینطوری بر اساس
بین این سه تا،
بین نه کل منظومه شمسی، انتخابتون اگه قرار باشه که سیاره رو بردارید مال خودتون بردارید بخواید ببرید، کدوم انتخاب میکنید؟
من مریخ رو برمیدارم.
من زمین رو.
من نظرم عوض میکنم، من همین سیاره زحل رو برمیدارم.
نه دیگه، دست به مهره بازیه دیگه. شما جدی؟ گفتید که چی برمیدید؟
مریخ رو اول گفتم.
مریخ برای چی؟
من اوایل خیلی علاقه عجیب و غریبی به سیاره مریخ داشتم به خاطر بیشینی باستانی که مردم، یعنی مردم زمینی نسبت بهش داشتن، اینکه فکر میکردن یه ده اونجا زندگی میکردن، تلاش کردن براشون که باشون ارتباط برقرار کنن، ارتباط رادیویی برقرار بکنن. ولی بعدن که داستان عکس برداری از سیاره زحل رو نگاه کردم که از گالیله به این سمت اومدش، احساس کردم که خیلی به زحل
بیشتر. یعنی چی؟
یعنی اولین بار که گالیله به سمت این سیاره نگاه کرد، یه طرحواره از سیاره کشید و بعد پایونر 11 تونست ازش عکس بگیره و بعد ما این عکس با کیفیت الان ازش میبینیم، به نظرم که اومد که سیاره زحل شاید انتخاب بهتری باشه.
میخوایم حراج بکنیم دیگه، یعنی گرونترین سیاره رو مشخص بکنیم، قیمت گذاری بکنیم. گرونترین کدوم باید بگیم هست؟
گرونترین که خب به نظر من زمینه.
شما چطور؟
قطعا زمینه.
شما چطور اگه بخوای انتخاب بکنی؟ ساله
من که زحل انتخاب میکنم بلا شک.
خب آخه انتخاب کردش خانم کوش.
خب دیگه من تو جای سختی قرار دارین تو موقعیت. من یه دینی به زحل دارم. اولین سوژه‌ای که از پشت تلسکوپ دیدم و ما تو مبهوت شدم زحل.
خب این اینجا اختیار دارین که شما زحل بردین، شما همون مریخ رو بردین.
باشه مسئله
چاره‌ای نیست که شما زمین رو برمی‌دارین.
من حالا منم داشتم اف میگم که قصه ای اصلا ورود من به نجومم با ساله شد یکی. منم به زحل به قول معروف خیلی بهش دین دارم، ولی به خصوص توی این روزا احساس میکنم که زمین سیاره که بعد انتخاب بشه.
آره چرا؟
البته این دو تا موضوع آقای سفاریان پور، اگه بخوایم قیمت گذاری بکنیم به نظرم زمین گرونترین سیاره است، ولی بحث انتخاب اگر باشه خب انتخاب فرق میکنه.
البته جونتون رو اگر میخواین حفظ کنین، فعلا تنها سیاره که میتونی روش جون سالم به در ببرین زمینه.
اینم هست، اینم حرف حسابه.
البته که چنین مسئله قطعی نیست روی زمین در اوضاعی که ما این روزها در سراسر جهان داریم میبینیم.
جون سالم به در بردن اینجا هم
آره، اینجا کار سخته.
هر چقدر که بتوید از تمدن‌ها فاصله بگیرین، امکان این که در واقع جون سالم به در ببرین بیشتر هست.
خب گرونترین جرم منظومه شمسی؟
گرونترین باز فکر میکنم زمین.
من ولی فکر کنم خورشیده، به خاطر اینکه تمام حیات ما وابسته به خورشیده. سخاوت ترین موجودی که تو منظومه شمسی هستش خورشیده. در بدن ما به نوعی عناصری که وجود داره باز از خورشیده. به نظر میادش که واقعا گرونترین دارایی ما تو منظومه شمسی خورشیده.
ازش زیاد داریم توی کیهان، ولی از زمین کم داریم.
البته که ما نمیدونیم، شاید از زمین هم کم نداشته باشیم.
اینجا که علم بهمون گفته، هرچند که سیاره فرا خورشید زمین مانند پیدا بکردیم، ولی سیاره هایی که بتونیم به صورت قطعی بگیم که سکونت پذیر هستن، خب تعدادشون خیلی انگشت شماره، ولی از خورشید تا دلتون بخواد داریم.
ولی خب ما دین داریم به خورشید، اینو یادمون نره.
این روزا کم تکرار به مسئله
هستیم دیگه. دقیقاً تن خورشید هستیم دیگه. منظومه شمسی ما از خورشید چه گرفته به عبارتی؟
یکی از در واقع پازل های جذاب این روزهای دنیای علم همین شفاف کردن اینه که منظومه شمسی چطور شکل گرفته و ما قدم هایی داریم در این راستا برمی‌داریم. بله، یکی از مهم‌ترین
نظریه های مهم اینه که منظومه شمسی از دل خورشید به وجود اومده
و به نوعی در واقع منظومه شمسی یک توده‌ای بوده، اون ابر وسط در واقع تبدیل شده به خورشید، اون تیکه‌هایی که ازش باقی مونده سیاره‌ها رو شکل داده. همون تصویر انیمیشنی معروفی که تو خیلی از فیلم‌های نجومی دیدیم، داستان شکل‌گیری منظومه شمسی رو وقتی گفتن خیلی حیرت انگیزه.
اینکه منظومه شمسی از دل خورشید متولد شده خیلی هیجان انگیزه، ولی ما باید این نکته رو ببینیم که خورشید خودش از دل یک ستاره دیگه‌ای به وجود اومده، از فرایند از بین رفتن یک ستاره دیگه خورشید به عنوان یک کتوله زرد پا به این دنیا گذاشته به یک شکل شمایل.
به عبارتی در واقع یک ستاره بوده قبل از خورشید، اون ستاره در واقع از بین رفته و از باقی مانده اون توده ابر باقی مانده ستاره جدیدی به وجود اومده که خورشید ماست.
دقیقا.
خیلی هیجان انگیزه
و هیجان انگیزتر اینجاست که هر روز ما شواهد جدیدی بر شکل دادن به این پازل منظومه شمسی به دست میاریم، از دنیای شهاب سنگا، از دنیای ماموریت‌های فضایی، ولی هنوز که هنوزه نمیتونیم این پازل رو خیلی شفاف ببینیم و نظر شخصیم اینه که سالهای سال این روند ادامه خواهد داشت.
از زمانی که این اپیزود ایستگاه فضایی رو ضبط کردیم تا حالا که زمان انتشار اون فرا رسیده خیلی زمان زیادی نگذشته، خیلی فاصله ای نداریم، اما شتاب اتفاقات در زندگی امروز ما اونقدر زیاد شده که انگار چندین ماه از زمان ضبط این قسمت گذشته. در این اپیزود ایستگاه فضایی درباره سیاره‌های منظومه شمسی گفتیم، سیاره‌هایی که این شب‌ها در آسمان شب قابل مشاهده هستند. از خوشه پروین زیبا گفتیم و از دنباله‌دارها، اما لحظه‌ای فراموش نکردیم ستاره‌ای رو که در این روزها و شب‌ها در آسمان دل تک تک ما می‌درخشه، ستاره‌ای که حالا اسمش برای ما پر از معناست. اون ستاره فروزان مهسا است، مهسا امینی. مردم زمین، خداحافظ.